شفاخانه. به نام خداوند، او که امید قلب‌های دردمند و جان‌های رنجور است. درود بر شما همراهان خردمند شبکه فرهنگ. سلام. در ایام سوگواری آقای عشق و آتش، ابا عبدالله و یاران روشن ضمیر ایشان همراه شماییم و برایتان لحظاتی پر شور و شعور آرزومندیم. تسلیت ما را بپذیرید. طب اسلامی ایرانی موضوع این برنامه 30 دقیقه است. در تقویم شهریور نام 3 تن از بزرگان و نام‌آوران ایران زمین در این حوزه می درخشد. یکم شهریور زادروز ابن سینا، 5 شهریور روز بزرگداشت زکریای رازی و 13 شهریور روز بزرگداشت ابو ریحان بیرونی است. همین مناسبت و برای آشنایی هر چند مختصر با این مفاخر، در این چند برنامه به این بزرگان می پردازیم. در بخشی از برنامه امروز هم با خواص یکی از گیاهان دارویی آشنا خواهیم شد. و البته مرور تاریخچه طب سنتی هم یکی از بخش‌های همیشگی این برنامه است. زندگی نامه محمد زکریای رازی، پزشک عالی قدر ایرانی که در زمینه‌های شیمی، فیزیک و فلسفه پژوهش‌های ارزنده‌ای داشت. نام او محمد، نام پدرش زکریا و نیای او یحیی است. زکریای رازی در شعبان سال 251 هجری قمری در ری، که شهری کهن و مرکز علم و ادب ایران آن روزگار بود، به دنیا آمد. دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را در این شهر گذراند. او در نوجوانی به موسیقی گرایش بسیاری داشت و در نواختن نی و چنگ توانا بود. همچنین گاهی شعر می سرود. زکریای رازی مدتی به زرگری مشغول شد و سپس به کیمیاگری روی آورد. در حین کار با مواد شیمیایی چشم او آسیب دید. می گویند پزشکی که رازی جهت درمان به او مراجعه کرده بود 500 دینار طلب کرد و رازی به ناچار آن را تهیه کرد و پرداخت و با خود گفت کیمیای واقعی علم طب است، نه آن که من به آن مشغولم. از آن پس زکریای رازی به آموختن علم طب گرایش بسیاری پیدا کرد و در سنین بالاتر علم طب را به طور کامل آموخت. رازی برای آموختن بیشتر به بغداد سفر کرد و در بیمارستان بغداد در طب استاد شد. او به سمت ریاست بیمارستان معتضدی برگزیده شد و به جایگاه نخست پزشکی دست یافت. رازی بعد از مرگ معتضد خلیفه عباسی به ری بازگشت و عهده‌دار ریاست بیمارستان ری شد و تا پایان عمر خود در این شهر به تربیت دانشجویان و درمان بیماران پرداخت. لطفاً برای آشنایی بیشتر با زندگی نامه و آثار و خدمات زکریای رازی تا انتهای شفاخانه با ما باشید. آشنایی با خواص درمانی گیاهان به ما کمک می‌کند تا در مواقع لزوم از آنها بهره‌مند شویم. معین بادپا در این بخش یکی از همین گیاهان دارویی را به ما معرفی می‌کند.
افرادی که سابقه دندون درد دارن میگن هیچ دردی بدتر از این درد نیست. یک سری گیاهان دارویی هست که تا حد زیادی درد دندون رو تسکین میدن، اما این گیاه ها علاج واقعی دندون درد نیستن و بهتره در اولین فرصت این درد توسط دندون پزشک ریشه یابی بشه. در عطاری امروز به برخی از این گیاهان اشاره میکنیم. اولین گیاه گشنیز هست، گیاه بومی جنوب اروپا و مناطق مدیترانه که در بیشتر نقاط ایران هم رشد میکنه. بقراط برای درمان بیماری های مختلف از اون استفاده میکرد. قسمت مورد استفاده ی گیاه گشنیز ساقه، برگ و میوشه. در برگ های خشکش مقدار زیادی ویتامین C و A یافت میشه و یکی از خواص درمانی گشنیز هم تسکین درد دندونه. برای این منظور میتونید تخم گشنیز رو بجوید یا اینکه حدود 10 گرم تخم گشنیز رو در 4 لیتر آب بریزید، بگذارید بجوشه تا حجمش به 1 لیتر برسه. بعدش اون رو کمی سرد کنید و در دهانتون و بر روی دندون مزه مزه کنید تا درد دندون برطرف بشه. برای شستن دهان و دندان هم یک قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز رو در 1 لیوان آب جوش بریزید، به مدت 10 دقیقه دم کنید، بعدش اون رو برای شستن دهان و دندان و گلو قرقره کنید. البته توجه داشته باشید که گشنیز اگه بیش از اندازه مصرف بشه عدم تعادل روانی توأم با خستگی شدید ایجاد میکنه. درخت میخک بومی جزایر اندونزی و اقیانوسیه است و به خاطر زیبایی خاصی که داره امروزه در بیشتر نقاط دنیا به عنوان درخت زینتی پرورش داده میشه. البته در مناطق سردسیر این گیاه رو در گلخونه و گرمخونه نگهداری میکنن. در قدیم میخک یک ادویه گرون قیمت بود که فقط پادشاه‌ها و ثروتمندا میتونستن از اون استفاده کنن. میخک درختی کوچیک و مخروطی شکل که برگ‌های اون هیچ وقت زرد نمیشه و در تمام طول سال هم سبزه. ارتفاعش هم تا 10 متر میرسه. برگ‌هاش نوک‌تیز و بیضاوی‌اند و دونبرگ‌هاش قرمز رنگه که به درخت زیبایی خاصی میده. دلیل نامگذاری این گیاه هم اینه که قنچه‌های خشک شده اون کوچیک و به طول 1 سانتی متر و به شکل میخ کوچیکه. اسانس میخک یه بوی قوی و طعمی سوزاننده داره. یه اسانس سفید رنگ که اگه در مجاورت هوا قرار بگیره رنگش مات، تیره و غلیظ میشه. اسانس میخک آروم کننده و ضد عفونی کننده است و از اون در دندون پزشکی برای آروم کردن درد دندون استفاده میشه. برای رفع دندون درد یه قطره از اسانس یا روغن میخک رو میتونید روی دندون بمالید. گیاه بعدی کدو هست، گیاه یک ساله و خزنده که برگهای اون به شکل قلب و پهن و پوشیده از کرک ریزه. ریشه کدو باریک و بلند و کمی شیرینه که خوردن جوشونده اون ایجاد سرخوشی میکنه. کدو انواع مختلفی داره، مثل کدو حلوایی، کدو تنبل یا کدو زرد و کدو خورشی یا کدو سبز. برای رفع دندون درد آب کدو رو میتونید قرقره کنید. البته کدو برای کسایی که طبع سرد دارن یا در مناطق سرد سیر زندگی میکنن خوب نیست، چون ایجاد نفخ و خستگی و درد معده میکنه. بنابراین حتما کدو رو با ادویه‌های گرم مثل خردل، سیر، فلفل و نعنا مصرف کنید. زنجبیل، گیاهی چینی و هندی. مردم این کشورها بیش از 4000 ساله که دارن از این گیاه در پخت و پز استفاده میکنن. متخصصان طب هندی به زنجبیل میگن داروی جهانی. زنجبیل یک گیاه زیرزمینیه که ساقه ریشه دار این گیاه بخشی از ساقه اصلیه که در زیر زمین رشد میکنه. قسمت مورد استفادهش هم ساقه متورم شده زیرزمینی اونه. جویدن این گیاه درد دندون رو کم میکنه. فقط بیاد داشته باشید که مصرف بیش از حد زنجبیل باعث گرمازدگی جزئی هم میشه. زردچوب گیاهی از خانواده زنجبیل به ارتفاع حدود 1.5 متر. گلهاش به صورت سنبله و سبز مایل به زردن. زردچوبه در هندوستان، چین و نقاط دیگه رشد میکنه. قسمت مورد استفاده این گیاه ساقه زیرزمینی اونه که پس از خارج شدن از زمین اون رو تمیز میکنن، ریشش رو جدا میکنن، بعدش در آب جوش قرار میدن و پس از تمیز کردن به مدت چند روز اون رو خشک میکنن. زردچوبه رنگ زرد یا خاکستری مایل به قهوه‌ای داره و بویش معطره و طعمش هم تلخ. برای استفاده درمانی میتونید اون رو مثل چای دم بکنید و بعد مورد استفاده قرار بدید. البته کپسول اون هم وجود داره که برای رفع دندون درد اون رو در دهان میگذارن و میجمن. گیاه بعدی بابونه است، گیاهی کوچیک و معطر با ارتفاع 30 سانتی متر که در چمنزار و اراضی شنی رشد میکنه. گل بابونه در تابستون ظاهر میشه و عطر دلپذیری هم داره که از روغن گل اون به دست میاد. البته فرار و آبی رنگه. یکی از خواص درمانی بابونه تسکین درد کودک موقع دندون در آوردنه. توی مواقع میتونید به اونها چای بابونه بدید. دهانشویه یا دم کرده گل بابونه هم اثر ضد عفونی کننده قابل توجهی روی دندون ها و لثه ها داره. یکی دیگه از گیاه های مرتبط با موضوع ما سیر هست، گیاه علفی و چند ساله‌ای که از خرداد تا مرداد گل میده. سیر اولین بار در آسیای مرکزی کشف شد و قرن هاست که به صورت ادویه، سبزی و گیاه دارویی در اکثر نقاط دنیا استفاده میشه. ترکیب اصلی فعال در سیر یه عنصریه که وقتی هسته سیر کوبیده میشه به ماده دیگه تبدیل میشه که بسیاری از خواص سیر هم از همین ماده است، مثل تسکین درد دندون. برای این کار مالیدن سیر پخته به دندون درد اون رو از بین میبره، ولی دقت کنید که زیاده روی در مصرف اون خب باعث سرگیجه و کاهش فشار خون هم میشه. و گیاه آخری که باید ازش نام ببریم چای سبز هست که گلهای بزرگی داره و برگش هم همیشه سبزه. گیاه بومی چین که بیش از 5000 ساله که اونجا داره استفاده میشه. قنچه، برگ و برگهای جوون بهترین بخش هاشن. در تمام نقاط دنیا مردم میدونن که مصرف چای سبز فواید فراوانی داره، از جمله اینکه موجب میشه تا ساختار داخلی دندونها محکم بشه و از پوسیدگی و کرم خوردگی اونها جلوگیری میکنه.
درهای این شفاخانه همواره به روی شما باز است. بفرمایید. زکریای رازی بنیانگذار شیوه آموزشی است که امروزه نیز در بیمارستان‌های آموزشی جهان به کار گرفته می‌شود. او در بیمارستان ری در حالی که شاگردان و شاگردان شاگردانش پیرامون او بودند به معاینه بیماران می‌پرداخت. هر بیماری که وارد می‌شد ابتدا توسط شاگردان شاگردان معاینه می‌شد. در صورت عدم تشخیص به شاگردان رازی ارجاع می شد و اگر آنان نیز در تشخیص در می ماندند به رازی معرفی می شدند. هنگام ساخت بیمارستان معتضدی برای انتخاب مکان ساخت بیمارستان با رازی مشورت شد. رازی دستور داد قطعه های مساوی گوشت را در محله های گوناگون شهر بیاویزند و در نهایت مکان بیمارستان را جایی انتخاب کنند که گوشت آنجا دیرتر از مناطق دیگر فاسد می شود. او در بیمارستان بغداد بخش ویژه‌ای را به بیماران روانی اختصاص داد. از مهمترین صفات محمد زکریای رازی به عنوان یک پزشک می توان به خوشخویی و توجه ویژه او به بیماران اشاره کرد. او تا تشخیص و مداوای قطعی بیماران از هیچ کوششی فروگذار نبود. نسبت به فقرا و بینوایان بسیار رئوف بود و برخلاف بسیاری از پزشکان آن زمان که بیشتر مایل به درمان پادشاهان و امرا و بزرگان بودند، رازی تمایل بیشتری به معاشرت و درمان افراد ضعیف جامعه داشت. ابن ندیم در کتاب الفهرست خود می نویسد رازی همه بیماران به ویژه بیماران فقیر را مورد تفقد و مهربانی قرار می داد و به طور مرتب از حال آنها جویا شده به عیادتشان می رفت و حتی برای آنها مقرری تعیین می کرد. رازی در کتابی به نام صفات بیمارستان این عقاید خود را ابراز کرده. رازی معتقد بود که هر کسی لایق طبابت نیست و طبیب باید دارای صفات و مشخصه های علمی و البته اخلاقی باشد. او به شدت با طبابت افراد کم سواد و دخالت اطرافیان بیمار مخالفت می کرد. و ما همچنان با شفاخانه ی شبکه ی فرهنگ با شما عزیزان همراهیم. در هر برنامه آقای دکتر آرمان زرگران بخشی درباره پیشینه ی طب سنتی و تاریخچه آن در ایران زمین برای ما میگویند. لطفاً این بخش را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. با برنامه دیگر از تاریخ پزشکی ایران در خدمت شما هستم. خب اگر که به خاطر داشته باشید پیشتر رسیدیم به اینجا که با روی کار آمدن دوران اسلامی در تاریخ ایران و با روی کار آمدن خلافت عباسی تقریبا 1.5 قرن بعد از سقوط دولت ساسانی و پایان یافتن دوران باستان در ایران و آغاز دوران اسلامی در ایران، توجه به علم و دانش یواش یواش در قلمرو اسلامی شروع به افزایش کرد و با انتقال دانشمندانی مثل در واقع دانشمندان به ویژه دانشمندان خاندان بخت یشو مثل جورجیس ابن بخت یشو و دیگران، مدل‌های پزشکی از و مدل‌های ساختاری علمی از جندی شاپور به دارالخلافه بغداد منتقل شد. چند تا عامل مهم در این راستا وجود داشت که باعث شد که به یک باره قلمرو اسلامی وارد یک جنب و جوش بسیار زیادی در حوزه علمی بشه. یکی از مهمترین شاخصه‌هایی که لازم هست در هر تمدنی برای رشد دانش وجود یک ساختار سیاسی قوی هست. خب خلافت عباسی یک حاکمیت بسیار بزرگی رو در واقع خلافت اسلامی از شرق تا غرب در کنترل خودش داشت در این دوران. ثبات سیاسی وجود داشتش که خب لازمه این بودش که کم کم بتونه ساختارهای علمی شکل بگیره. وجود سیاستمداران ایرانی در دستگاه خلافت عباسی باعث میشه که اون سنت‌های علمی ایرانی رو در واقع منتقل بکنن. همچنین از دیگر تمدن‌ها کم کم از تمدن‌های بزرگی رو در واقع مسلمان‌ها به کنترل خودشون درآورده بودند و سرزمین‌هایی رو به در واقع تحت استیلای خودشون داشتند که از تمدن‌های ژرف و قدیمی و بزرگی بهرمند بودند، مانند مصر، مانند سوریه یا سوریانی ها، ایران و دیگر تمدن هایی که بودند. کم کم اینها مجالی برای نشان دادن خودشون پیدا کردن در این ساز و کار. از طرف دیگر نقش کلیدی و حیاتی جندی شاپور در انتقال سنت های علمی پیش از اسلام به دوران اسلامی، این در واقع پلی بود بین این سنت های علمی از یک دوران به دوران دیگر، که نقش خیلی مهم و حیاتی رو بازی کرد. و یک عامل مهم و بسیار حیاتی دیگر نقش حمایتی اسلام از این جنبش بود. شما در آموزه‌های اسلامی حمایت از علم و دانش رو بسیار زیاد می‌بینید، چه در روایات چه در آیات و در واقع احادیثی که هست، نشان دهنده این هستش که بزرگان دینی ما اهتمام زیادی به این حوزه داشتن، به ویژه خود حضرت رسول. و اطلب العلم ولو بالسین یکی از نشانه های در واقع این نوع تفکر هست که چقدر به بحث علم و دانش اهمیت میدادن که گفتن حتی اگر در چین هست بروید و در اونجا هم رو فرا بگیرید. در نتیجه همه این عوامل دست به دست هم میده در کنار قدرت اقتصادی بالایی که و قدرت کلن حاکمیتی بالایی که در اون دوره در خلافت اسلامی وجود داشته، این فضا بستر همه چیز مهیا بوده. مدلشون هم که از جندی شاپور میتونستن اقتباس بکنن و به شکل در واقع بیمارستان جندی شاپور بیت الحکمه شکل میگیره، اینجا بیمارستان ها شکل میگیره و تقریبا در طول چند قرن بعد هم یواش یواش تمام این با این حمایتی هم که ساختار حاکمیت اسلامی از رشد دانش میکرده و در واقع نواختن و حمایت بیدریق از دانشمندان، یواش یواش پزشکان جندی شاپوری هم راه مهاجرت رو پیش میگیرن و در اثار بعدی یواش یواش جندی شاپور هم کم فروغ میشود و از بین میرود. یک اتفاق مهمی در این بره میفته که انشاءالله در برنامه های بعدی با اون خواهیم پرداخت، بحث عصر ترجمه و شروع ترجمه کتاب ها به زبان عربی هست که با حمایت حاکمیت اسلامی در این دوران رخ میدهد و دوران نوینی رو در علم و دانش در تاریخ بشر رقم میزند که انشاءالله در آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.
زکریای رازی اولین پزشکی بود که تشخیص تفکیکی بین آبله و سرخک را بیان کرد و در ارائه نظریه ایمنی اکتسابی هم پیشگام و پیشقدم بود. رازی اولین پزشکی بود که تشریح جسد انسان، استخوان‌ها، عضلات، مغز و بعضی از شعب اعصاب را در سر و گردن مشاهده کرد و به شاگردانش توضیح داد. همچنین رازی از اولین کسانی است که بر نقش تغذیه، بر سلامت و درمان تأکید بسیار داشت و اسراف در مصرف دارو را بسیار مضر می‌دانست. او معتقد بود هرگاه طبیب موفق شود بیماری ها را با قضا درمان کند به سعادت رسیده و در غیر این صورت با داروی منفرد و ساده و در صورت عدم بهبودی با داروهای مرکب او را درمان می کرد. در این برنامه شفاخانه به مناسبت روز بزرگداشت زکریای رازی پنجم شهریور ماه به شرح مختصری از خدمات و زندگی نامه این دانشمند بزرگ ایران زمین پرداختیم. از همراهی شما با شفاخانه بسیار سپاسگزاریم و خداحافظ.
دوباره فصل غم اومد، ماه عشق و شب نموم اومد، شهر ما مشکی به تن کرد، عاشقا محرم اومد، عاشقا.
مردمان این سرزمین سینهشان خانه مهر حسین است و حریم حضرتش. بر ماست تا به حرمت دلدادگان و ارادتمندانش با رعایت کامل توصیه‌های بهداشتی سوگواری دیگرگون بپا کنیم و شور و شعور حسینی را بیش از پیش تجلی بخشیم.
حسین ابا عبدالله.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. حسینیه به وسعت ایران زمین در حسینیه ایران.
همین آرزومه، همین مسیره، همین آرزومه، همین مسیره، حسینی بمونه، حسینی بمیره. هوایی شده آقا هوایی تو.
رادیو فرهنگ همنوا با دیگر شبکه های سراسری استان ها حسینیه‌ای به وسعت ایران برپا می کنه.
روزی فدایی تو. کربلا 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 کربلا.
محرم امسال هر شب ساعت 22 تا 24 با حسینیه ایران همزمان از شبکه فرهنگ، رادیو زیارت و رادیوهای استانی سراسر کشور.
بزار تا ابد از تو بخونم حسین، بزار تا ابد از تو بخونم حسین، غلام در خونت بمونم حسین، غلام در خونت بمونم حسین.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
عصرتون بخیر از پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. دعوت میکنم وقتی خیال در میزند رو بشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. مدت این برنامه حدود 27 دقیقه است.